ایران آواز بیشتر از موسیقی جواب میده و مردم خواننده رو بیشتر از نوازنده و آهنگساز میشناسن. یعنی این که موسیقی ایران یک موسیقی شعر محور هست.
بله.
مردم وقتی حرف از موسیقی میزنن میگن یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، وقتی حرف از موسیقی میزنن میگن که به هر حال شعرش رو میخونن. یعنی موسیقی ایران یک موسیقی شعر محور و خواننده محور هست. مردم جز در موارد نادر مثلا سریال امام علی علیه السلام کار آقای فرهاد فخرالدینی کمتر به موسیقی توجه میکنن. موسیقی رو در حاشیه شعر میبینن. وقتی میگن موسیقی منظورشون خواننده و
خب البته این که درسته
من کار ندارم ها.
نه این لایجه این مسئله درست میفرمایید
این هست و برخلاف خیلی جاهای دیگه که موسیقی محور هست در کشورهای دیگه، در کشور ایران شعر محور هست و در نتیجه اگر آهنگساز داره آهنگ میسازه برای شعر میسازه، خواننده اگر میخونه شعر رو میخونه. حالا بگذاریم از این که در کل فرایند موسیقی به شاعر کمترین توجه.
حالا این بحث دیگری است جناب اکرامی. ولی این نکته که فرمودید اجازه بدید من یک جمله تکمیلی بهش بزنم. ببین حرف شما طبق تجربیات اجتماعی ما کاملا درست، یعنی ما اولا شعر در صف هنر در تاریخ ما جلو صفه، هنرهای دیگر هم هر بار که به تعالی رسیدن یک همکاری با شعر داشتن. بعضی هنرها مثل خوشنویسی که اصلا وابسته به شعر، یعنی شعر نباشه ما خوشنویسی و نمونه های چندانی نخواهد داشت و موسیقیمون. ولی واقعیت اینه که از این طرف هم بپذیریم که مثلا شعر خوبی مثل همون شعری که شما فرمودید از جناب بیگی، یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، اگر با اون نغمه همراه نمیشد انقدر در حافظه مردم نمیموند و انقدر گسترش پیدا نمیکرد. این که میشه بعضی گفت دیگه
اصلا شعر یا علی گفتیم و عشق آغاز شدم اگر ایلودین صادق‌زاده نمی نوشت تو لای کتاب گم شده بود رفته بود. هنرها به کمک هم دیگه میاد.
دقیقا.
یعنی خواننده میاد اون یکی رو مشهور میکنه، خوشنویس میاد این یکی رو مشهور میکنه. قطعا در واقع خمیرمایه چندین هنر مثل موسیقی، مثل خطاطی، حتی مثل کاشیکاری، مثل معماری شعر هست. هیچ به قول معروف لا ریب فی. اما به هر حال هنرهای دیگه خودشون شاخصهای خاص خودشون دارن و استقلال شکلی و محتوایی خودشون.
حالا من زیاد به این استقلال چندان اعتقادی ندارم جسارتن، چون فکر میکنم روی تعامل همیشه که با هم دارن.
آره اصلا منظورم استقلال نسبی بود، استقلال مطلق نیست.
خب بفرم ادامه صحبتتون
آقای کاکاونده عزیز.
جانم
شما کار خوبی میکنی که حرف من قبول نمیکنی.
نه صحبت حرفی شما رو قبول نکردن نیست.
یه خاطره بگم کنار دو
بفرمایید.
نه ولیشو بعد اینو خودم بهتون میگم.
خیلی خوب. ولی گفتگو میکنیم اتفاقا برای اینکه بهتر پیش بره. بعضی وقتا من نقش مخالفو بازی کنم.
اصلا کار خوبی میکنی. منم وقتی که میگفتم فهمیدم، نتیجه رسیدم که دارم اشتباه میگم.
خیلی خوب. صداقت تو ما رو کشته جناب عزیز.
رفاقت تو ما رو کشته.
پاینده باشید. خب چقدر خوب شد که شوخ طبعی هم این وسط اومد. خیلی داشتیم جدی جدی حرف میزدیم.
آره.
در از یک مسئله فوق‌العاده جذاب، فوق‌العاده دلی و هنرورانه داشتیم عبوس صحبت میکردیم. کار خوبی کردی جناب اکرامی فر عزیز. خب به اینجا رسیدیم که خب شعر ما در فرم و قالب به شکل منطقی و تاریخی به یک جهتی گرایش پیدا کرد، اگرچه همونجور که بارها اعلام شد جناب اکرامی فر گفتن، من عرض کردم که نمیشه خط کشی مشخصی کرد که این وقتی میگیم مثلا رباعی خیلی گسترش پیدا کرد به این معنی نیست که بقیه قالب ها کنار گذاشته شدن. ما حتی قصیده هم در اون دوره داریم، شعر نیمایی های خیلی خوبی داریم، شعرهایی که در حوزه جنگ واقعا تأثیر گذاشته. اما غلبه با قالب های مثل مثنوی و رباعی بوده که مصداقاش هم فرمودن دوستان. حالا از این که بگذاریم،
از نظر آماری،
بله خب
ما از نظر آماری بود، الان میتونیم بشماریم که به اصطلاح چقدر چند کتاب رباعی یا چه تعداد رباعی یا چه تعداد غزل و مثنوی و قالبای دیگه به صورت
بله.
بوده شده.
ضمنی که قالب رباعی قابلیت منحصر به خودش داره، یک استحکامی در فرم و یک باورپذیری در شکل رباعی و تأثیرگذاری و تکاندهندگی در نوع بیانش داره که برای یک دوره مثلا مثل دوره دفاع مقدس فکر میکنم مؤثرترین قالبی باشه اگر درست تنظیم بشه، آنچان که بعضی از رباعیات سید حسن حسینی، بعضی از رباعیات قیصر امینپور، وحید امیری و خیلی های دیگه اینو جمع‌آوری شده.
همه اینها به زمان و مکانم برمیگرده.
دقیقاً.
یعنی اگر در زمان خودشون مثنوی فرید به اصطلاح گفته شد، شاید الان اگر میگفت این اتفاق نمیافتاد، ولی در بجاترین زمان ممکن به اصطلاح این توفیق رو پیدا کرد که این مثنویشون اینقدر به اصطلاح گل کنه در کل کشور.
خب موضوع جدی بود که ذهن جامعه رو به خودش مشغول کرده بود. فرید طهماسبی خود شما فرمودید در تو صحبتاتون شعر ما با به جامعه تمایل داره، با جامعه حرکت میکنه. اصلا مگر به قول شاعر، شاعر خود شاخه ایز جنگل خلق نیست. خب او هم یکیست، اما خب حساستر شاخکهاش، زبانش تواناتره و قدرت بیانش بیشتره، خلاقیتش نسبت به متوسط مردم بیشتره، خب صدای بلندتری داره. ولی آدمی است که مشکلات اونها رو داره، رفاه نسبی اگر متوسط هست او هم داره، معضلات اقتصادی رو تجربه میکنه، معضلات فرهنگی رو تجربه میکنه، اون رو حساس تره. پس ما نمیتونیم بگیم فرید طهماسبی یه دفعه اومد وسط یک جامعه، امروز امکان نداشت اون مثنوی گفته بشه، چون دغدغه جامعه اون مثنوی نیست دیگه، مفهوم مثنوی.
البته اسم مثنوی رو بردیم، یادی هم بکنیم از مرحوم آغاسی. ایشون هم در زمان خودش در یک مقطعی خیلی تونست مخاطبای زیادی رو بدور خودش جمع بکنه.
جان مولا این سخن را گوش کن، شمع بیت المال را خاموش.
بله. یک نکته که در مورد کارهای جناب آغاسی هست، من ارجاع بدم به بخش از صحبت آقای دکتر اکرامی فر عزیز. شعرهای آقای آغاسی، مرحوم آغاسی، قابلیت‌های شنیداریش خیلی بالاست.
بله.
همون ویژگی که در شعر دفاع مقدس فرمودن جناب اکرامی فر، که این برای اینکه در محافل، در مجامع، تو جبهه، پشت جبهه بیشتر خوانده میشد، به گوش دیگران میرسید تا اینکه مکتوب باشه یا مثلا به شکل دیگری به سراغش برن. برای از جنس شعر دفاع مقدس از جهت فرم و شیوه بیان.
آقای دکتر کاکا و آقای دکتر فدیرد، من این عرض کوچیکی دیگه داشته باشم. ببینید، همون گونه که فرمودید، شاعر فرزند زمانه خودشه، فرزند بله. جامعه خودشه. با گوشت و پوست و استخوان شادی ها و غم های دیگران رو میبینه. دیگران میبینن، شاید سکوت کنن، شاید در یک نغمه موسیقی بریزن، شاید در یک پرده نقاشی انجامش بدن. شاعر چرا؟ همه اصلا کار هنرمند اینه دیگه، یک امر ذهنی رو عینی بکنه تا اثرگذاری بیشتری داشته.
در واقع قبلش یه امر عینی میره تو ذهنش، بعد اون امر ذهنی رو دوباره عینی میکنه به شکل هنر.
بازی میکنه. یک بازآفرینی میکنه. درست. در این بازآفرینی میخواد شیکتر، شکیلتر، اثرگذارتر، معطوف به هدفتر، دیدنیتر، یا شنیدنیتر، یا اثرگذارتر و هنرمندانه تر ارائه بکنه. خب که بعد اون با توجه به این که به هر حال هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، یا سخنی که نبر جایگاه باشد نگفتنش بهتر است، همون میشه که اگر حرفی رو که امروز میزنی نگهداری برای فردا، نگفتنش بهتره.
بله.
یا حرفی رو که دیروز قرار بوده بزنی نباید امروز بزنی. امروز جوی آن جوی است و آبان آب نیست، جوی همون جویه، ولی
بله.
آبی که توی جوی هست یه چیز دیگه.
بله.
این مردم همون مردم هن، منتها ذهنیت دیگری. از این جهت من باورم اینه که شعر دفاع مقدس متناسب با شرایط دفاع مقدس، شرایط جامعه
طبیعی
و شرایط طبیعی. مخاطب، و حالا این مخاطب، مخاطب عام، مخاطب خاص، عموم فعال، عموم هوشیار، هر چیزی که هست در حوزه جامعه شناسی ارتباطات، مخاطب شاعر متناسب با شرایط مخاطب خودش و اثرگذاری خودش و محتوایی که داره، اون موقع قالب رو میآفرینه. من خودم خیلی وقتا هست مثلا شعر نیمایی گفتم، کتاب دارم و این وقتا هست که نه اصلا بی نصیستم که باید دو بیت بگم، یه بیت بگم، یه بیت، حتی به دو بیت هم نرسه.
آره تو اون بحث
احساس میکنم حرفم تمام شد، تو سپاه مقدس هم همین.
تو اون بحث مشهور در نقد ادبی که ساختار و محتوا باید با هم تطبیق داشته باشن، طبیعی است که شعر یک مفهومه، یک موجودیته، قالب، فرم و ساختش رو خودش انتخاب میکنه،
خودش انتخاب
میکنه. یعنی یک شعر به مثنوی شایسته تر است که گفته شود و گفته میشه، یک شعر به نیمایی میاد و هر قالبی ظرفی است که مظروف خودش رو میشناسه دیگه.
ببین آقای دکتر، میگن که بیا دوباره کنار هم و به خاطر هم دو استکان غزل تازه نوش جان بکنیم، حرف کلن تمامه یک بیته.
بله.
بیا دوباره کنار هم و به خاطر هم دو استکان غزل تازه نوش جان بکنیم. حالا شما اینو بیاد بکنش یک غزل دیگه، حرف اضافیه.
درست.
من ببخشید شما رو منظورم خودمه ها.
نه شما این نوعیه.
اینو من اکرامی رو بکنم به دو بیتی، حرف اضافیه، ولی اینکه تو یه بیت کل حرف رو زدم.
بله با اون قافیه و با اون وزن شدنی هم از کیشی شف بیت بهش اضافه کنی، ولی اولش که میفرمایید که اضافه است دیگه، اسمش هم هست روش. این بیت جان کلامش رو بیان کرده.
به هر حال هم به نظر من به حال شاعرم برمیگرده.
بله
یعنی همین یک بیت رو گاهی میتونه بکنه یک مثنوی حتی. منتها من اینو رد نمی کنم این حرفو که
تکبیتی باشه که اتناب ممل نشه.
آره ولی تکبیتی حیف شده، یعنی یکی از اون چیزاست که قدیم خیلی رسم بوده و تکبیت‌های زیادی موندگار تو تاریخ ادبیاتمون داریم. الان هم اگر میشد همین تکبیت‌ها رو قالبش رو زنده کرد، تیپ دار یه کتاب داشته باشی تکبیت باشه همش، از بینشون قطعا بیت های موندگاری میشه.
جان سعیدی راد اون در مورد فرزند زمان بودن و زمانه صحبت شد.
آره.
فکر میکنم که الان تکبیتی نداریم، اما شعر کوتاه که یک جمله سیاد داریم، یه همون حکم تکبیتی رو داره دیگه. اگر بخوایم فرمی آره. بشنیم
تکبیتی ها الان تو فضای مجازی هست، یه بیت میذاره کنار یه عکس، در واقع یه جوری کپشن عکس هست، یه جوری حاشیه عکس نمیشه.
درسته.
اینم هست، من دیدم به این.
جناب اکرامی شما استاد این فن هستی، تو جاده ها فراوان هست.
بله جاده
ها. نه از این جهت که من ارجاع بدم
جاده یک ادبیات ویژه،
من ارجاع بدم که به شنوندگان عزیزمون تعبیر دیگری نکنن، جناب اکرامی تحقیق گسترده ای روی ادبیات جاده کردن، از این جهت گفتم که من با شما دو بزرگوار چه حضوری چه غیر حضوری گفتگوی رو که شروع میکنم، چه رسمی چه غیر رسمی، چه در رسانه چه خارج از رسانه، دوست ندارم تمام بشه، چون هر دو هم خوش سخنید، اما بیش از خوش سخن بودن درد و زخمی زیر واژه‌های شما هست، پشت واژه‌هاتون هست، که برای من خیلی محترمه، خیلی دوست داشتنیه و احساس میکنم که اگه نداشتیم این ویژگی رو زندگی ما خالی تر از این میشد که هست. سپاسگزارم از هر دوی شما، جناب دکتر سعیدی راد، جناب دکتر اکرامی فرد. خیلی بیشتر از زمانی که طراحی شده بود برای این گفتگو صحبت کردیم و اصلا متوجه نشدیم که خیلی بیشتر زمان گرفتیم.
ما استفاده کردیم آقای دکتر،
پاینده
باشید از فرمایشات شما و از نظرات و فرمایشات دوست بسیار خوبمون جناب آقای دکتر سعیدی راد. به هر حال شما هر دو مثل دو چشم من هستید و من جفتتون رو دوست دارم و انشالله که موفق باشید.
سلامت باشید.
باشید. ممنون. منم تشکری میکنم از اینکه امشب رو در خدمت شما بودیم و به اصطلاح این توفیق رو داشتیم که در این گفتگو حضور داشته باشیم و بهره بگیریم از صحبت‌های آقای اکرامی و حضرت عالی.
سپاسگزارم. یه خواهشی از حضرت دو بزرگوار دارم، یکی این که خواهش میکنم باشید، تندرست باشید و شاعر بمونید.
قربان شما برم. خیلی ممنون از این دعای زیباتون.
خدا نگهدار هر دو.
خدا حافظ شما.
خب این هم از این نوبت از پارسی تا فارسی که به پایان رسید. اگرچه کلام و سخن درباره ادبیات فارسی، زبان فارسی با موضوع رفاع مقدس و جنگ تحمیلی هیچ وقت پایان نمیپذیره و حالا جای گفتار هست. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من ضمن این که همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، ازتون تقاضا میکنم که مواظب خودتون باشید و به تندرستیتون که متصل به تندرستی عزیزانتون اهمیت بدین. طبق سنت همیشه یه برنامه با یک شعر که تقدیم میکنم به همه شما در حوزه موضوع برنامه، از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت. سرباز کوچکی است، با جنگ بزرگ شده است و از جنگ 18 روز کوچکتر است. هر چیز و همه چیز در ذهن کوچکش به جنگ می پیوندد و بازی های هر روزش چیزی فراتر از جبهه کوچک نیست. با بالش ها و پشتی ها سنگر می سازد و بی مسلسل کوچکش از سنگر پای به بیرون نمی گذارد. در ذهن کوچکش نقش های مدور قالی مین های دشمن است. همیشه پا را با احتیاط بر زمین می گذارد. در خیابان به هر نظامی سلام می کند و در اتوبوس خود را تا کنار آنها می کشاند. هر وقت کاغذ و خودکار می خواهد می دانم که از جبهه نامه‌ای برای ما نوشته خواهد شد. هر روز نان سفره را میان سربازهای خیالش قسمت می کند. با آنها بر سر سفره می نشیند و با آنها غذا می خورد. بر لیوان آب پل می بندد و ریحانها را از آن عبور می دهد. از نمک پاش نارنجک می سازد. از قاشق خمپاره، از چنگال چلچله و لبه های نان بربری را با سبزی می پوشاند. تانک را استتار می کند. هر روز و هر روز چندین بار سربازها، تانک ها و هواپیماهایش را در دو سو می چیند. او همیشه در یک سو می نشیند و گاهی من و یا مادرش در سوی دیگر. او همیشه ایران است. او همیشه پیروز می شود و او همیشه از کشتن هیچ سربازی خوشحال نمی شود. شبهای بمباران با اولین آژیر مسلسل کوچکش را بر می دارد و چراغ‌ها را خاموش می کند. او با معصومیت کودکانش استرابش را از ما پنهان می کند. با صدای هر راکت دستای کوچکش بر گردنم گره می‌خورد. او می‌گوید سنگر گرفتم و من می‌دانم پناه آورده است. مهتاب نگاه هراسناک کودکم را در چشمانم می‌نشاند و تپش‌های قلب کوچکش خروش خشم را در رگ‌هایم می‌گرداند. در خانه سکوت است و در آسمان آوار بمباران. او می‌گوید سنگر گرفتم و من با سرانگشتان قلبم کتاب مظلومیت را در چشمان معصوم سرباز کوچکم ورق می‌زنم.
برنامه از پارسی تا پارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما دوستان عزیز به برنامه های این شبکه رادیویی. ما تا ساعت 6 بامداد از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. همچنان هم خواستار هستیم با ما در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانی ها که در اختیارتون هست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میشه. باز هم خسته نباشین میگیم به تیم فوتبال ایران که در مقابل تیم امارات به پیروزی رسید. تداوم افتخار آفرینی شما عزیزان رو در زمینه‌های ورزشی همچنان آرزو میکنیم و این پیروزی شیرین تیم فوتبال رو خدمت هموطنان ارجمند تبریک عرض میکنیم. حدود ماه ربیع الاول رو تبریک عرض میکنیم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدواریم ثانیه ها و دقایق پیش رو مواقع سلامت و سعادت شما عزیزان باشه و امشب شب لیلة المبید هم هست. لیلة المبید شبی که امام علی علیه السلام برای حفظ جان پیامبر در بستر ایشان خوابید و مشرکان قصد داشتند در این شب دست جمعی به خانه پیامبر حمله کنند و پیامبر خدا را به قتل برسانند. به خواست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امام علی علیه السلام در بستر ایشان خوابید و در نتیجه مشرکان متوجه عدم حضور پیامبر نشدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توانست در آن شب به سمت یثرب هجرت کند. بسیاری از مفسران شأن نزول آیه شرا در سوره بقره را این فداکاری امام علی علیه السلام در لیلة المبید دانستند. تاریخ این واقعه شب اول ربیع الاول سال 13 یا 14 بعثت ذکر شده است.
سیزده سال در کنار پیغمبر در سخت‌ترین مواقع علی ابن ابی طالب علیه السلام ایستاد، درست در اونجایی که یک نهضت از دوران مهنت داره وارد دوران راحتی و عزت میخواهد بشوند. در همون لحظه که همه معمولا تلاش میکنن زودتر خودشونه برسونن، اگر بتونن از مناسب اجتماعی چیزی بگیرن، جایگاهی پیدا بکنن، در همین لحظه امیرالمؤمنین آماده شد تا در جای پیغمبر، در بستر پیغمبر، در شبی ظلمانی و تاریک بخوابه تا پیغمبر بتوانه از این خانه و از این شهر خارج بشه.
حالا باید کاری رو باید میکردیم بکنیم. کشتار محمد.
بیا بیا و ببین کار نیکو کردن از پر کردن است. 7 مرد جوان، هر کدام از یک خانواده. پسر من اکرمم با اونهاست، همه با هم اونو میکشم. اگر چند نفر با هم مسئول مرگ اون باشن، گناهش به گردن کی میفته؟ فکر من.
توی اون شب کشته شدن اون کسی که در این بستر میخوابه تقریبا قطعی و مسلم بود. اینجور نبود که حالا چون من و شما قضیه رو میدونیم که امیرالمومنین در اون حادثه به شهادت نرسید، بگیم که اونجا هم همه میدونستن. نخه، مسئله این است که در یه شب ظلمانی در یه نقطه معینی یه کسی بناست کشته بشه، قطعی است. میگن آقا این آقا برای اینکه بتوانه از اینجا خارج بشه باید کسی در اونجا به جای اون باشه تا جاسوس ها که نگاه میکنن احساس کنن کسی در اونجا هست.
دشخیمان خونکار از هر طرف به سوی خانه پیامبر سرازیر میشود. پیامبر شبانه از خانه خارج شد. علی با همه آرزوهایش خود را قربانی اسلام کرد، آگاهانه به آغوش مرد رفت تا نهال توحید بارور شد.
عموزادش اونجا بود تا به خاطرش بمیره. ما با کی در جنگه؟
این ایثار امیرالمومنین خود یک حادثه فوق‌العاده مهمه، اما زمان این ایثار هم بر اهمیت اون میفته. زمان کیه؟ اون وقتی که بناست این دوران مهنت به سر بیاد، بناست برن حکومت تشکیل بدن، راحت باشن. مردم مدینه یثرب ایمان آوردن، منتظر پیغمبرن، همه این رو میدونن. در این لحظه این ایثار رو امیرالمومنین میکنه.
لیلت المبیت اینطوری نبود که مثلا بگیم کی حاضر جای پیغمبر بخواد لباس پیغمبر تنش کنه امیرالمومنین داوطلب بشه و کسی دیگه هم میتونست بشه. نه، چون امیرالمومنین و پیغمبر مثل یه روح در دو بدن بودن، متحد بودن، نور چشم رسول خدا بود. عبارت اون متن تاریخی اینه که پیغمبر دستور داد علی جان تو باید جای من بخوابی. چرا؟ چون ان قریشن لن یفقدونی ما دامو یرونک، تا وقتی تو رو ببینن دنبال من نمیگردن. چرا؟ چون وقتی نگاه میکنن تو هستی میگن حتما رسول خدا عرض کنم هجرت نکرده. چرا؟ قد بین پیغمبر و رسول خدا اتحاد و ارتباط و محبت بود. لزام این متن میگه فلما اصبحو صبح که شد رأو علی، یعنی دیدن علی هست، گفتن که لو خرج محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اگر او میخواست خارج بشه از مدینه خرج به علی معه، حتما علی رو با خودش میبرد. لذا دنبالش نگشتن، یه فرصتی پیدا شد که پیغمبر اکرم بتونن فاصله بگیرن. یعنی لیلت المبیت اولا امر رسول خداست، یعنی علی جان غیر تو کسی نمیتونه این کارو بکنه.
چه آینه است آینه وجود علی علیه السلام بر سراچه هستی. اینجا دارند نام علی علیه السلام را بر نگار خانه قلب های عاشق حک می کنند. باید که با پای جان برای رسیدن به سلام به نام علی ابن ابی طالب دویدن اختیار کرد.
ساعت 24 است. از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه بفرمایید. این برنامه مروری است بر زندگی بزرگان، اساتید و نخبه.